بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. از آن چه گفتیم مشخص شد که مهم در بحث مفهوم شرط آیه نبأ آن است که موضوع در این قضیه شرطیه منقح گردد، تا مشخص شود که وجوب تبیین از آن چیست، که بعد از مشخص شدن موضوع به عنوان علت برای وجوب تبیین به عنوان معلول منطوق آیه شریفه واضح و نتیجتاً تصور مفهوم در این آیه شریفه هم واضح می‌گردد، و الا اگر موضوع در این جمله شرطیه مشخص نشود یا طوری مشخص شود که با رفتن قید فاسق موضوع منتفی می شود، این آیه شریفه از دائره مفهوم داشتن خارج می گردد، چون مفهوم عبارت است از انتفاع عند الانتفاع، بعد از آنی که اثبات عند الاثبات مفروغ عن شد. به تعبیر دیگر اثبات عند الاثبات باید خصوصیتی داشته باشد که انتفاع عند الانتفاع را هم بفهماند، اینو میگه مفهوم. اگر اثبات عند الاثبات خصوصیتی داشت که انتفاع عند الانتفاع را هم فهماند، اینجا میگوییم منطوق ما دارای مفهوم است، و الا اگر این طوری نبود اثبات عند الاثبات هیچ ارتباطی با انتفاع عند الانتفاع نداشت. این منطوق ما هیچ دلالتی بر مفهوم ندارد و باید آن را در وادی سالبه به انتفاع موضوع جستجو کرد. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه آغاز بحث را چنان محکم بسته است که قضیه شرطیه منطوقش عبارت باشد از اثبات عند الاثبات با یک خصوصیتی که میتواند به دنبال داشته باشد الانتفاع عند الانتفاع را، و آن این است که طبق مقدماتی که ذکر کردیم روز گذشته، یک مقدماتی ذکر شد، دو تا مقدم، طبق دو مقدمه‌ای که ذکر کردیم مرحوم آخوند ترکیب تعلیقی در این جمله شرطیه را به این صورت چیده است که مقدم دارای موضوعی است مقید به یک قیدی که آن قید خارج از ذات مقید است، ولی تقید جزء است. به این صورت که موضوع در مقدم خوب دقت کنید، موضوع در مقدم با این که فضله می باشد، فضله، فضله تو ادبیات، یا تونه فضله تو ادبیات چی بود؟ مسند و مسند الی نباشه، مثل مفعول به، مثل حال، مثل تمیز. با این که فضله است، موضوع قرار گرفته است، موضوع قرار گرفته است، یعنی نبأ. چون نبأ در این آیه مفعول به است، ان جاءکم فاسق بنبأ، این نبأ با که برش وارد شده با تعدیه است، الذین تشرتون یا یشرتون، اونایی که چرت میزنید، این بایی که وارد شده به نبأ با تعدیه است، لذا نبأ مفعول به، ان جاءکم فاسق بنبأ. میخوای تعبیرش ببری میشه ان اجاءکم نبأ، ان اجاءکم فاسق نبأ، ببری تو باب افعال میشه ان اجاءکم فاسق نبأ مفعول به. با این که فضل است، علت تالی قرار گرفته است که وجوب تبیین می باشد. یه وقت شما مسند و مسند الی رو علت قرار می دید، خیلی راحته، مسند عمده است در کلام، مسند الی عمده، اینجا فضله یعنی نبأ موضوع قرار گرفته، فاسق موضوع قرار نگرفته. فاسق چیه؟ مسندون الی، انجا اکن فاسقون، فاسقون مسندون الی هست، این موضوع قرار نگرفته. خود مجی که مسنده موضوع قرار نگرفته، نبع موضوع قرار گرفته، انجا اکن فاسقون به نبعین، این نبأ موضوع قرار گرفت. اینو دقت کنید، من ندیدم، حالا به این شکلی که بنده در به ذهنم آمده بگم، فکر کردم یه وجه جدیدتریه. فضله موضوع قرار گرفته، مسند و مسند الی موضوع برای حکم قرار نگرفته، یه فضله، یه نبأ موضوع قرار گرفته. وقتی که این فضله و این نبأ موضوع قرار گرفته است، محمولش عبارت است از وجوب تبیین یعنی تالی. اینطوری میشه ان نبأ واجب التبیین طبق مقدمات دیروزی. عرض کردیم تمام مرکبات چارگانه بعد از ترکیب اسنادی همه برمیگردن به مرکب اسنادی، همه تعویل برده میشن به انا لله و انا الیه راجعون، یعنی اون چهار تا ترکیب دیگه بر میگردن در خانه مرکب اسنادی. همین مرکب تعلیقی ما اینطوری میشه، میشه النبأ واجب التبیین، یه جمله خبری است. روح این قضیه شرطیه، روح این قضیه شرطیه یه قضیه حملیه است، النبأ واجب التبیین نهایتاً با چینشی که حضرت حق فرموده است، یک ان جاءکم فاسقون هم بهش اضافه شده و از این ان جاءکم فاسقون فسق طبق معنای این آیه عارض شده بر نبأ، به طوری که فاسق شیئون، نبأ شیئون آخر، بین فاسق و نبأ تقید جز شده، تقید، خوب دقت کنید، تقید جز اون. تو باب مقید اینو خوندید که گاهی اینطوریه، تقید جزء و القید خارج، اینجا تو مثلا نماز، اجزای نماز، همه اجزای نماز صلات مقید شده به رکوع که هم قید جزئه هم تقید. ولی گاهی نه، قید خارجه. مثل چی؟ مثل صلات مقید به طهارت، به وضو. صلات مقید به وضو، اونجا تقید جزئه ولی قید خارجه. یعنی وضو شیئون، صلات شیئون آخر، اما تقید جزئه. این ارتباط اینجا همینطوریه. نبأ مقید شده به فاسق، به طوری که فاسق خارجه، تقید جزئه. چرا تقید جزئه؟ اینجا اون سر به زنگاه ها. چرا تقید جزء است برای نبأ؟ چون علت حکمه، علت وجوب تبعیده، علت وجوب تبعید. نتیجتاً موضوع در این حکم ما که عبارت است از وجوب تبعید چیه؟ نبأ، خبره، خبر واحد. این خبر واحد در اثبات اندل اثبات هست، در انتفاع اندل انتفاع هست. اثبات اندل اثبات میشه منطوق، موضوع چون فرودگاه هست برای وجوب تبیین. چرا وجوب تبیین رو روش سوار کردی؟ به خاطر اینکه مقید به فسقه، مقید به فسق. نتیجتاً موضوع حکم کاملا شفاف میشه، میشه ان نبأ. اون انجاءکم فاسقون همش با هم دیگه میشه قید. نهایتاً اوج قیدیت فاسقیته، اوج قیدیت. و اون انجاءکم از لوازم قید زدن دیگه، شما خود قید بهش بزنید باید از الفاظ دیگه هم استفاده کنید. این قید فاسقیت رو به کمک انجاءکم زدیم به بغل نبأ، نبأ رو مقید کردیم به فاسقیت با انجاءکم، چون دیگه راه دیگه نداشت. راه دیگه همین، باید خلاصه این فاسق رو فاعل قرار بدیم برای یک فعلی تا اوش مفعولش. بعد با این ترکیب نبأ رو مقیدش کنیم. اما وقتی مقید میکنیم ترکیب مسجد درست نمیشه ها، اون قسم دوم ترکیب که دیروز خواندیم. وقتی مقیدش میکنیم ترکیب مسجد درست نمیشه که دیگه فاسق کنده نشه از این نبأ، به طوری که اگر بخواد کنده بشه نبأ هم از بین میره. اینطوری نیست که بعد با رفتن انجاءکم فاسقون نبع هم نباشه تا بشه سالبه به انتفاع موضوع. این تبیین و تنقیح برای این بود که مرحوم آخوند در کفایه اول بحث رو محکم بسته، برق رو به آب نده، مستحکم باشه که قضیه تبدیل نشه به سالبه به انتفاع موضوع. به این جهت توضیح دادم هم بحث دیروز دو تا مقدمه و هم بحث امروز. بنابراین ما میبینیم که در این آیه شریفه بر اساس قوانین محاوره‌ای و اوضاع احوال خبر واحد و قرائنی که در بیرون داریم، اینجا موضوع در این آیه نبأ، خبر واحده، و قرار روی این خبر واحد احکامی بار بشه. یکی از اون احکام وجوب تبیینه. نهایتاً خبر واحد لیسیده، نه، خبر واحد لیسیده علت برای وجوب تبیین نیست. یه قیدی که میخوره اون قیده میاد علت حکم میشود. خب اذا انتفى القید ينتفى الحکم لا ينتفى الموضوع. اذا انتفى القید ينتفى الحکم لا ينتفى الموضوع. کی از انتفى القید ينتفى الموضوع؟ وقتی که قید جزء موضوع باشه، مرکب مزجی باشه. اینجا مرکب مسجی نیست، اینجا تقید جزء قید خارجه. لذا با رفتن فسق نبع به قوت خودش باقیه. وقتی نبع به قوت خودش باقی بود همه حرفا ردیفه دیگه. میگیم الانتفاع عند انتفاع القید لا عند انتفاع الموضوع، تا بشه صالح به انتفاع موضوع. مهمترین اشکالی هم که در طول تاریخ به این آیه نبع شده برای استدلال به مفهومش همینه که مرکب رو مزجی گرفتن. یعنی انجاکم فاسقون به نبعین، این فاسقیت و نبع با هم مزجه. شما فاسقیت رو بگیری نبع هم نیست. یعنی مهمترین اشکال این شد صالح به انتفاع موضوع. یا به تعبیر علمیش میگن هاذه الشرطیه سیقت لبیان الموضوع، این جمله شرطیه سیقت تبین مما ذکرنا نه لم تسق، لم تسق هاذه الشرطیه لبیان الموضوع. این ساخته نشده برای اینکه موضوع بسازه، موضوعش مشخصا نبعه، این آمده شرط بسازه. این جمله شرطیه مون داره شرط میسازه نه موضوع. سیقت لبیان شرط لا سیقت لبیان الموضوع. خب هر قضیه شرطیهی که سیقت لبیان شرط، یعنی سیقت لبیان القید، سیقت لبیان القید، قید رو چرا سیقت؟ سیقت لبیان القید لیتحقق الحکم، تا اینکه حب سوار بشه رو موضوع. پس بنابراین قید واسطه در اثبات، واسطه در بیان موضوع نیست، احرامی برای بیان موضوع نیست، واسطه است برای اثبات حکم روی این موضوع. و این کار اغلاییه. شما هر جا میگید مثلا، نمیخوام بگم حالا مفهوم ثابت شد، میخوام تعبندی مفهوم بگم، از این ناحیه مشکل نداره. جمله شرطیه میتواند بیان علت باشه، داره علت حکم رو بیان میکنه، و هر جمله شرطیه‌ای که علت حکم رو بیان بکنه کار به موضوع نداره، نچسبیده به موضوع، مزج با موضوع نشده، خارج از موضوع داره کار میکنه. مثل همه اسباب و وسایل دیگه، شما چیزایی که اسباب و وسیله قرار میگیرن خودشون جز اون موضوع نمیشن که. اسباب وسایل ابل الله ان یجری الامور الا به اسبابها، این اسباب که نمیشن جز اون موضوعاتی که یک حکم میخواد بیاد روش، یک صفتی میخواد بیاد روش، یک موقعیتی پیدا بکنه. خب بنابراین مهمترین اشکالی که در این آیه شریف مطرح است همین بوده که با این توضیحی که مرحوم آخوند حالا اجمالیشون خیلی کوتاه فرموده و فی الجمله تبیین شد، نه میشود این آیه رو یه طوری تصور بکنیم که سالبه به انتفاع موضوع نشه، بلکه سالبه با وجود موضوع بشه، و سالبه تو با وجود موضوع مفهومون ان سالبته مع وجود الموضوع مفهومون، که میشه انتفاع اندل انتفاع. و صلی الله علی محمد و آله.